حق الکل و مشروبات الکلی صحبت کردند. بعدش هم در رابطه با خطر کوری و نابینایی در صورت مصرف الکل متانول توضیحات دادند که این نوع از الکل چه خالصش باشه و چه در ترکیب با اتانول که زیادتر هم اینمی رقم است، اگه خورده شوه پس از ساعتی باعث کوری و نابینایی میشه. و رساندن هرچی زودتری افراد مسموم شده با متانول به شفاخانه و بیمارستان بسیار مهم و حیاتی است. ادامه بحث عزیزان با ما همراه باشین. دکتر سبراهیمی، حالا که راجع به خطر کوری و نابینایی مسمومیت با الکل متانول صحبت شد، در مورد دیگر علائم و نشانه های این مسمومیت هم توضیح بفرمایید.
کلن مسمومیت متانول علائمش تأخیریه، این یه قاعده کلیه. گفته شده که حتی 12 تا 36 ساعت بعد به تأخیر میفته و این همون زمان نهفتهیه که اون محصولات سمیه که راجع به صحبت کردیم، یعنی فرمالدهید و اسید فرمیک تولید میشن. توی بالین بیماران اون چیزی که ما ازشون میبینیم که دچار مسمومیت با الکل سمی همون متانول شدن، سرگیجه، تهوع، استفراغ، اسهال، درد پشت، کوتاه شدن نفس، تاری دید و بیقراری حرکتی حتی تو اینها گزارش شده.
بله.
گاهی اوقات نبضشون واضحا کاهش پیدا میکنه که این خودش پیشاگهی خوبی نیست. در کل مریض میتونه حتی در عرض چند ساعت به کما بره و دچار تشنج بشه که این رو هم ما توی بخشهای اورژانس به خصوص اورژانس‌های مسمومیت کم نمیبینیم. مریضایی که با تابلوی شاک میان و دچار نارسایی تنفسی شدن، حتی ممکنه که کلیهشون از کار بیفته و در کل مریضای بسیار بدحالی میتونن بالقوه باشن، طوری که در نهایت اگر که رسیدگی اورژانس بهشون نشه متاسفانه دست میرن.
خانم دکتر، در ارتباط با مقابله با مسمومیت با الکل، یک باور و برداشتی که در بعضی‌ها وجود داره ایست که اگه به این آدم‌های مسموم و اینایی که الکل مصرف کردن آب لیمو، آب غوره و یا شیر و از این قبیل مایعات بتیم، باعث بهبودی شده و آثار سمیت و زهری بودن الکل کم میکنه. آیا این باور درست است؟
در مورد این باوری که فرمودید، اگر که مصرف اتانول بوده باشه، گاهی اوقات این مصرف موادی که گفتید و توی باور عمومم هست، یه مقدار به رقیق شدن اون ماده ممکنه کمک بکنه، ولی این در حالتی هست که الکل از نوع اتانول بوده باشه. ولی ما همیشه میگیم که از متانول میترسیم. ما سمشناسا میگیم که متانول یک اورژانس سمشناسیه.
بله.
در حقیقت اینقدر برای ما مهمه که هر چند دقیقه سریعتر عمل کردن برامون پاسخ درمانی دراز مدت بهتری رو ایجاد میکنه. به همین خاطر است که اگر الکل سمی مصرف شده باشه، یا به عبارتی خب افراد ممکنه ندونن که اون الکلی که خوردن حاوی متانول بوده یا نه، به همین خاطر هست که توی مصرف متانول هیچ گونه ماده رقیق کننده وجود نداره. چه آب لیمو، چه آب غوره، چه شیر، اینا هیچ کدوم نمیتونه فرد رو از اون عوارض تلخ و وحشتناک الکل های سمی یا متانول حفاظت بکنه. ما فقط یک توصیه خوب داریم به همه هموطنان عزیزمون که اگر یه موقع اگر مواجه شدن با فردی که یک الکل مشکوک رو مصرف کرده بود، هر چه سریعتر اون رو به یه مرکز درمانی نزدیک برسونن که اقدامات درمانی عاجل و سریع انجام بشه.
بله.
و اینکه پزشکان ما هم پیام خوبی که میتونیم بهشون داشته باشیم اینه که هیچ بیمار الکل خورده ای رو بدون انجام آزمایش گازهای خون یا وی بی جی مرخص نکنن. اگر تو اون مرکزی که کار میکنن اندازه‌گیری این گازها انجام میشه، وی بی جی به اصطلاح، که چه بهتر. اگر نه حتما ارجاع بدم به مرکز که وی بی جی بیمار رویت بشه.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
دکتر حمید سوری هستم، استاد اپیدمیولوژی. امروز بحثی که راجع به سوانح ترافیکی می‌خوایم خدمتتون عرض بکنیم در خصوص مصرف الکل و مواد مخدر، حالا به تفکیک یا ترکیبی از این دو هستش، با سوانح ترافیکی. در اینی که متاسفانه مصرف الکل و مواد مخدر به یه شکل رو به تضادی داره مشکل ایجاد می‌کنه، شکی نیست. اندازه های مربوط به سهم اینها در سوانح ترافیکی تو کشور ما خیلی مشخص نیست، ولی تو بعضی از کشورهای دیگه بین 20 تا 40 درصد علت مرگ های ناشی از سوانح ترافیکی مصرف الکل و مواد مخدر هست، حالا چه به تفکیک چه ترکیب این دوتا با هم دیگه، که اثرات مضرتری رو به دنبال داره و اثرات وخیمتری رو به دنبال داره. خب ما تو کشورمون درصد مصرف الکل خیلی مشخص نیستش. مطمئن اون چیزی که مسلمه مصرف الکل تمرکز فرد رو در رانندگی به شدت تحت تاثیر قرار میده. یکی از دلایل عمده سوانح ترافیکی حواس پرتی یا دیستراکشن هستش. حواس پرتی پلیس به عنوان عدم توجه به جلو بعضی وقتا تعریف میکنه، ممکنه دلایل مختلف داشته باشه. استفاده از تلفن همراه این رانندگی گرفته تا بگو مگوهای داخل خود رو بین اعضای خانواده یا افراد، تا خوردن و آشامیدن و امثال اینها. ولی اون چیزی که باعث میشه یک رانندگی بهتر صورت بگیره تمرکز فرد در این کاری که انجام میگیره. حضور در جامعه امروزی چه به عنوان عابر پیاده، چه به عنوان موتورسیکلت سوار، دوچرخه سوار، راننده خودرو و امثال اینها، به عنوان کاربران راه، بالاخره یه فرایند بسیار پیچیده‌ایه. درسته که ما عادت کردیم راحت پشت فرمون میشینیم یا راحت کفشمون رو بالا میکشیم راه میافتیم تو خیابون عابر پیاده، ولی در این فضای بسیار پرمخاطره ما وارد میشیم که این فضای بسیار پرمخاطره نیاز به تمرکز و توجه خاص داره، و اگه این توجه و تمرکز به هم بخوره شانس حادثه هم برای خود مون هم برای دیگرانی که ممکنه قربانی بی‌توجهی ما بشن بسیار بالا میره. پس بنابراین بحث الکل و مواد مخدر بحث نیستش که فقط این امر شخصی یا فردی باشه، یه مسئله ای هستش که به جامعه هم برمیگرده. یعنی من وقتی رعایت این قضیه رو نمی‌کنم که بعد از مصرف الکل خودرو سوار نشم، رانندگی نکنم، عملاً نه تنها خودم رو در معرض خطر قرار میدم، دیگرانی هم که در مواجهه با من قرار میگیرن به شدت احتمال آسیب درشون بالا میره. پس بنابراین طبیعیه که همه کشورها، دولتها، ملل مختلف دنیا به قوانینی رسیدن که این موزل رو محدود کنن، کنترل بکنن.
خیلی ممنون خانم دکتر رحیمی از توضیحات بسیار خوب و مفصل شما. انشالله که این بحث مورد توجه شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. با شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad.
ساعت 3 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. بنده حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با اولین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. با میمنت اعیاد شعبانیه و در آستانه سالروز ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام، مراسمی با عنوان شکوه جوانی ویژه پسران افغانستانی صبح امروز در رواق قدیر حرم مطهر رضوی برگزار شد. گزارشی داریم از همکارم خانم غزل حسین زاده.
به مناسبت اعیاد شعبانیه، ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام و روز جوان، مراسمی با عنوان شکوه جوانی ویژه پسران افغانستانی صبح امروز در رواق قدیر حرم مطهر رضوی به همت مدیریت زائرین غیر ایرانی و بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران برگزار شد. تلاوت قرآن، اجرای سرود توسط گروه خورشید هشتم، سخنرانی حجت الاسلام علی اکبر تولایی، مولودی خانی و تقدیر از نوجوانان و جوانان شرکت کننده در این مراسم از جمله برنامه‌های اجرایی در این مراسم بود. در حاشیه این مراسم گفتگویی داشتم با حجت الاسلام سید محمد ذوالفقاری، مدیریت زائرین غیر ایرانی آستان قدس رضوی، و ضمن تشریح برنامه‌های متعدد آستان قدس برای نوجوانان و جوانان افزود:
امروز هم که ما در رواق مبارک قدیر میزبان نوجوانان عزیز افغانستانی هستیم که ضمن زیارت حضرت امام رضا علیه السلام از برنامه‌های فرهنگی حرم مطهر بهره‌مند میشن. جا دارد ما از مسئولین امور مهاجرینی که دلسوزانه به برنامه‌های فرهنگی این عزیزان علارغم همه سختی‌ها و مشکلات و صعوبت‌های اونها می‌پردازند تشکر کنیم و خودمون رو ما همیشه در حرم امام رضا علیه السلام در کنار این دوستان می‌بینیم و می‌دانیم که بتوانیم در عمق بخشیدن به محبت اهل بیت علیه السلام، فراگیری معارف اهل بیت، معارف رضوی سلام الله علیه، کمکی بکنیم و در کنار این دوستان انشاءالله باشیم.
حجت الاسلام سید جواد وحیدی هدف از برگزاری این مراسم را اهمیت رشد و تربیت جوانان به عنوان قشر سرنوشت ساز جامعه دانست و گفت: حضرت علی اکبر علیه السلام میتاند بهترین الگو برای نوجوانان و جوانان ما باشد.
از این فرصت با بهانه برای توجه به این قشر مهم برای در هر جامعه، میدانین که خب جوانان و نوجوانان تعیین کننده آینده یک جامعه و یک کشور هستند و این که جوانان با این انرژی جوانی که دارن را باید هدایت کنیم به سمت علم آموزی، به سمت ادب، به سمت اخلاق. توجه به حضرت علی اکبر به عنوان یک الگو برای جوانان که میدانین گفتن اشبه الناس خلقاً و خلقاً به رسول الله، حضرت علی اکبر جوانی هستند شبیه ترین ها به پیامبر عظیم الشان اسلام که خدا پیامبر را به عنوان الگوی برتر. علی اکبر از ادب برخوردار بود، از ایثار برخوردار بود، از شجاعت برخوردار بود. ما برای که یک جامعه سرپا باشد نیازمند به این هستیم که جوان ما اهل دانش باشه، اهل ادب باشه، اهل علم باشه.
نوجوانان و جوانان افغانستانی از این مراسم استقبال کرده و خود را رهرو راه ائمه معصومین و حضرت علی اکبر علیه السلام دانستند. غزل حسین زاده، خبرنگار رادیو دری، مشهد مقدس.
سخنگوی ارشد حکومت طالبان وزیران این گروه را از رسانه‌ای کردن تفاوت دیدگاه‌های خود برحذر داشت و در عین حال گفت تفاوت دیدگاه‌های مقامات طالبان هرگز به معنای وجود اختلاف و درگیری و رو در روی هم ایستادن نیست. ذبیح‌الله مجاهد در مصاحبه با رسانه‌ها خطاب به مسئولان طالبان تاکید کرد به خاطر تبلیغات و سوء استفاده دشمن تفاوت دیدگاه ها نباید در رسانه ها نشر شود. وی اظهار کرد حکومت طالبان در سطوح مختلف هرگز چنین فکری ندارد و اجازه نمی دهد که منشأ اختلاف شود و اقدامات مسئولان وطن را به سوی بدبختی و ناآرامی سوق دهد.
دیدگاه های متفاوت گاهی وقت اظهار می شدند. رسانه ها یا بحث از مجالس یه هرگز به ایمان نیست که درگیری وجود داره یا اختلاف وجود داره یا خدای نکرده در مقابل هم دیگر استادن وجود داره. ما مردم افغانستان از این آیه اطمینان می دهیم که مردم افغانستان هرگز اجازه نمی ده و هرگز فکر رو نداره رهبری و همچنان مسئولین وزرا و سطوح مختلف که خدای نخواسته اختلاف بکنن، منشأ اختلاف شوند و یا خدای نخواسته اقداماتشان باعث به بدبختی بگرده و یا نارامی را به وطن پس بده. که ما این را تجربه کرده ایم و مسئولین افغانستان هم یکنون هم دستان حرفای ما را شاید بشنوند. ما خودم در موضوعات مختلف با قوام عالی امارت با حدی وارد مباحث شده ایم روبرو که حتی در حق خود و بحث را یک گونه بی‌ادبی میدانم به مقام عالی امارت، ولی اون طرف دیدی رهبری، شنیدن رهبری، حوصله و برداشت از دیده در حدی بوده که خلاف توقع ما بوده. ما همیشه دیدیم گاهی وقت بحثای شده، بحثای داغ بوده، ولی بعض از خاتمه بحث وضعیت رهبری با خود ما بسیار مشفقانه و محترمانه بوده. یعنی کاملا یک برداشت وجود داره، تحمل وجود داره، شنیدن حرف وجود داره و تمام اعضای کابینه شورا و تمام اعضای امارات اسلامی افغانستان میتونن دیدگاه خود را بسیار آزادانه در محضر قوام عالی امارت بیان بکنن. ما کدام چیزی را ندیدیم عکس العملی داشته باشه و آزاد نباشه یا کسی گرفتار شوه یا کسی تهدید شوه. البته این چیزی باید با وضاحت بگویم و مسئولین هم گفته شده، رهبری بارها گفته و ما هم لازم میدانیم چیزی که تفاوت دیدگاه هاست باید در رسانه ها مطرح نشه، چون در رسانه ها بس هست کفایت میکنه که پروپاگند دشمن علیه ما زیاد است. همین کفایت میکنه چون استفاده های سومش از یک تفاوت دیدگاه، اگر بسیار با محترمانه هم یک تفاوت دیدگاه در رسانه به نشر میرسه، دشمن ها و اطراف مختلفی که علیه امارت اسلامی در فعالیت هستن از او استفاده سوم میکنه و علیه نظام استفاده میشن. از او خاطر بهتر نیست که ما مسائلی متفاوت یا اختلافی را که دیدگاه ها متفاوت است او را در رسانه ها مطرح بسازیم، در مجموعه عام که جایی را نمیگیره مطرح بسازیم. البته در محضر رهبری تمام مسئولین بسیار آزادانه میتونن دیدگاه های مختلف خود را مطرح بسازن، پاسخ بگیرن، قناعت بگیرن.
بله، صحبت های ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی ارشد حکومت طالبان را شنیدید. گروهی از سناتوران آمریکایی در نامه‌ای با ابراز نگرانی از سیاست‌های اخیر مهاجرتی ترامپ و تأثیر آن بر متحدان افغانستانی این کشور اظهار کردند. ایستادن کنار کسانی که در کنار ایالات متحده ایستاده‌اند مسئله مربوط به منافع ملی و شرافت ملی آمریکاست. سناتورها در این نامه که خطاب به وزیران دفاع، امور خارجه و امنیت داخلی آمریکا ارسال شده، با اشاره به تعلیق برنامه‌های کمک خارجی، حذف تدریجی برنامه پارول بشر دوستانه و تأثیرات طولانی مدت تعلیق برنامه پذیرش پناهجویان بر متحدان و مهاجران افغانستانی افزودند. این اقدامات باعث شده است که وفاداری ایالات متحده و شریکان جنگی و خانواده هایشان مورد تردید قرار گیرد، زیرا آنان برای بازسازی زندگی خود در آمریکا و حمایت و تضمین نیاز دارند. در این نامه و پیامدهای این سیاست ها با سرنوشت شهروندان افغانستانی بلا تکلیف در قطر و آلبانی اشاره و تصریح شده است. سیاست هایی که پیشتر برای پیوستن اعضای خانواده نیروهای نظامی آمریکا با آنان در نظر گرفته شده بود، اکنون در حالی از ابهام قرار گرفته. آینده افغانستانی هایی که تحت برنامه اقامت موقت بشر دوستانه وارد ایالات متحده شدند نامشخص مانده و ارائه خدمات اسکان مجدد و حمایت از شهروندان افغانستانی که پیش از 20 جنوری وارد آمریکا شدند مختل شده است. سناتوران از وزارت‌های دفاع، امور خارجه و امنیت داخلی آمریکا درخواست کردند تا در مورد سیاست‌های خود توضیحات کامل‌تری ارائه کنند. آنان گفتند که دستورهای اجرایی دولت ترامپ یک بازه زمانی 90 روزه برای بررسی سیاست‌های مربوط به پناهجویان و کمک‌های خارجی در نظر گرفته است، اما 3 ماه انتظار برای وضاحت این سیاست‌ها وضعیت بلا تکلیف متحدان افغان و خانواده های آنان را تشدید خواهد کرد. سیاست های مهاجرتی و کمک های خارجی دولت دونالد ترامپ با انتقادات گسترده‌ای روبرو شده است. المرساد، رسانه نزدیک به استخبارات طالبان، اعلام کرد با اجرای عملیات ضد تروریستی در 3 روز گذشته در برخی ولایات افغانستان، عوامل حمله به تبعی چینی در تخار و نمازگزاران زیارتگاه صوفیه در بغلان توقیف شدند. المرساد نوشت تا این عملیات یک باند تروریستی تحت هدایت مستقیم شاخه داعش خراسان در بلوچستان پاکستان متلاشی شد که این باند عامل حمله به تبعی چینی در تخار و نمازگزاران زیارتگاه صوفیه در بغلان بود. این عملیات در ولایات تخار، کندوز، بغلان و سمنگان اجرا شد و در نتیجه آن تمامی اعضای این شبکه بازداشت شدند و مقادیر زیادی سلاح و مهمات از آنها به دست آمد. اعضای این شبکه تروریستی وابسته به داعش اوایل ماه دلو به یک تبعی چینی در ولسوالی دشت قلعه ولایت تخار حمله کرده بودند. آنان همچنین اوایل ماه قوس در ولسوالی نهرین ولایت بغلان عبادت کنندگان در یک مسجد متعلق به صوفیه را هدف قرار دادند که در نتیجه آن بیش از 10 نفر کشته و زخمی شدند. ترور شماری از علمای دینی در مناطق از ولایت بغلان از دیگر اقدامات این گروه تروریستی بوده است. وزیر امور خارجه ایران در واکنش به سخنان اخیر دونالد ترامپ در شبکه ایکس نوشت افراد زیرک به جای تکرار فشار حداکثری، عقلانیت حداکثری را انتخاب می کنند. سید عباس عراقچی شامگاه چهارشنبه در واکنش به سخنان اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در اعمال مجدد تحریم‌های حداکثر علیه ایران در شبکه ایکس نوشت آنچه فشار حداکثری خوانده می شود یک تجربه شکست خورده است و تکرار آن فقط بار دیگر با مقاومت حداکثری منجر می شود. وزیر امور خارجه ایران افزود دستیابی و تضمین‌های عملی مبنی بر این که ایران به سلاح هسته‌ای نخواهد رسید دشوار نیست، مشروط بر این که متقابلاً تضمین‌های عینی برای خاتمه مؤثر اقدامات خصمان علیه ایران از جمله فشارهای اقتصادی و تحریم‌ها ارائه شود. عراقچی همچنین یادآور شد که ایران یکی از طرف‌های متعهد در NPT و دیگر اسناد جهانی منع اشاع است و قبلاً به صراحت اعلام کرده است که تحت هیچ شرایطی به دنبال جستجو، تولید یا دستیابی به سلاح هسته‌ای نخواهد بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بامداد چهارشنبه با امضای یک بخشنامه دستور لازم را برای به نهادهای مختلف برای اعمال شدیدتر سیاست فشار حداکثر علیه جمهوری اسلامی ایران صادر کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران طرح آمریکا را برای تملک غزه قاطعانه رد و تصریح کرد. نقشه پاکسازی غزه و کوچاندن اجباری مردم فلسطین به کشورهای مجاور استمرار طرح هدفمند رژیم صهیونیستی برای محو کامل ملت فلسطین است. اسماعیل بقایی در واکنش به موضع اخیر مقامات آمریکا مبنی بر تملک غزه و کوچاندن اجباری مردم آن به مصر و اردن گفت بیان چنین فکری حیرت آور و همراستا با طرح رژیم صهیونیستی برای امهای فلسطین است و جامعه جهانی و سازمان ملل متحد باید آن را قاطعانه محکوم کنند. او با اشاره به مسئولیت همه دولت‌ها برای کمک به تحقق حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین و رهایی آنها از یوغ اشغالگری و نژادپرستی افسود، ادعای اخیر رئیس جمهور آمریکا مبنی بر قصد تملک باریکه غزه، تعرض بی‌سابقه به اصول و مبانی بنیادین حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل و کاملا مردود است. و گفته یه سخنگوی وزارت خارجه ایران مردمی که در 76 سال گذشته با تمام وجود در برابر شدیدترین جنایات و تجاوزات رژیم اشغالگر ایستادگی کرده و حاضر به ترک سرزمین اجدادی خود نشده اند اجازه نخواهند داد که آمریکا و رژیم صهیونیستی با روش‌های دیگر هویت ملی و تاریخی آنها را از بین ببرند. بقایی با حمایت از مواضع اصولی بسیاری از کشورها و مجامع بین‌المللی در مخالفت قاطع با طرح رئیس جمهور آمریکا در مورد غزه، رد صریح این طرح را در شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل و نیز از سوی دبیر کل سازمان ملل متحد خواستار شد و بر ضرورت موضع گیری صریح و منسجم سازمان همکاری اسلامی در این خصوص تاکید کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا اخیراً در اظهارات جنجالی تخلیه کامل باریکه غزه و اسکان فلسطینیان این منطقه در کشورهای عربی همسایه را خواستار شد. شنوندگان گرامی، با پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. بخش بعدی خبرها در ساعت 5 بعد از ظهر با وقت افغانستان تقدیم حضورتان خواهد شد. با اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده. شما را به خداوند متعال می سپاریم.
افتخار همچنان از رادیو دری در خدمت شما سروران گرانقدر خود هستیم. لطفاً ما را همراهی بفرمایید.
گل من چندین منشین رنگین شام مهنت که سر آمد سر و دست افشان غم دل بنشان غم خارت از سفر آمد چه بنشستی به گشا دستی آزین کن سهن و سرارا که پس از غمها به رخ شبها آب و رنگ سهر آمد شب مهتابی ز چه بیتابی روشن کن شم سموری منشین غمگین که مه دیرین تابان و جلوه گر آمد گل من چندین منشین غمگین شام مهنت به سر آمد سر و دست افشان غم دل بنشان غم کارت از سفر آمد گل من چندی منشین غمگی شام مهنت به سر آمد تو که آگاهی که چه شبهایی با یاد او بنشستی شب بارانی دم پنهانی رفت و نور بسر آمد پس از آن دوری غم مهجوری شور و شادی برپا کن ز غم پنهان نشوی گریان چون او خندان ز در آمد گل من چندین منشین غمگین شام مهنت به سر آمد سر و دست افشان غم دل بنشان غم کارت سفر آمد گل من شهری منشین غمگی شام مهنت به سر آمد شب مهجوری ز ره دوری آوای ره گذر آمد که سحر سر زد غم دل هر زد شادی از بام و درام شب جام کاهی شرر آهی زد ابر غم به کناری به سر افرازی به دل افروزی خورشید ما به درآمد گل من چندین منشین غمگین شام مهنت به سر آمد سر و دست افشان غم دل بنشان غم خارت از سفر آمد
اوقاتتان خوش دوستان عزیز و ارجمند شما صدای ما را از رادیو دری مشنوین در این لحظه دعوت میکنم شنونده داستان تمثیلی امروز باشین
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین
بگویم که
همه چیز میتوانه سوز شود اگر تو عهد نمیشه که
خیلی پلاچه قبل از مرد
بگیم چند وقت میشه و شما فکر میکنم حتی شو شو که خواه میکنم
هر کس بر خود یک قصه داره بعضی قصه ها را ما می نویسیم بعضی قصه ها هم ما را می نویسن
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره داستان های تمثیلی کاری از گروه نمایش رادیو دری
این داستان در مسیر روشنایی تنظیم برای رادیو سید مسعود مشرف
امروز هم اکثر شهرهای ایران از جمله تهران ناآرام بود در تهران جمعی از مردم به خیابانها ریختند و خواهان
بچیم همه تو کار نمیم ولی میفهمی که پدرت از این کارا خوشش نمیایه فکر میکنی من نمیفهمم که بیشتر وقت ها رو تو ایران تو گوش میگیری؟ نمیفهمم
آل گناه خون نکدیم گناه کدیم مادر جان میخواییم بفهمم مظاهرهای مردم ایران به کجا کشید
آل قند مادر جان مادر با ما تو چی فایدش میرس اونا در ایران ما و شما در افغانستان با ما چی
مادر
جان مادر
شما چی فکر میکنی؟ مردم پیروز میشن شاه ایران شکست میخوره
چی بگویم بچه او تو که یگان دفعه تلویزیون نشان میتن مظاهرهشان میلیونیست اتحاد دارن بعیدم نیست که پیروز شون
راستش نمیفهمم چطور برتان بگویم دلم با مردم ایران است باور کنن خوش داشتم امیال در ایران میبودم دمی اوضاع و احوال
ببین بچه شاه و عسکراش به مردم خودشان رحم نمیکنن او وقت به موتوخ و هیچ اصلا خاطر جمع
مادر جان عسکرش ها کشته میرن اخبار شنیدیم
صد نفر هزار نفر بکشن با میلیون ها نفر که حکومت اسلامی را میخواین چی میکنن ها؟ امان الله
بله مادر
سایکو مصروف گپ زدن با تو شدم
خب
تو برم پدرت خبر شد بگی بیبی که تابلت های خود خورده یا نه تو خب مرا در گپ گرفت
خب راستی مادر جان یک گپه چرا پیش دکتر نمیبریم پدر جانه؟ این روزا رنگ رویشان دیگر رقم شده شما حتما فهمیدین متوجه شده
نمیفهمم بچیم خودم متوجه شدم جانم
خود دیگه
نمیره خب پدرت میشناسی کلا شخص دیگه
الله
اشتو کم نیست که مدیس چکش کده ببرم پیش دکتر میگه یک دفعه رفتم امو کفایت میکنه.
یک دفعه خب چیز نمیشه مادر.
حال تال نتی بچه.
بله.
یه قمره ده گپ نگی. برو خبر پدر جانت بگی تا خو نرفته. بخی.
پس شما اطمان به پدر تاکید کنن که دکتر بره. خب؟ آه چی فایده ما تابلت چه بدیم؟
خیلی خوب بچه. برو برو تو برو.
یا الله.
برش بگو که اگه چای صبح اونجا دلش میشه همونجا برش بیارم.
بچشم بچشم.
ای خدا ای خدا.
چرا جواب نمیده؟ یا نه خب است؟ نباید تا حال پدر جانم خواب باشن. پدر جان پدر جان تابلتان خوردن؟ یا خدا پدر جان پدر جان مادر مادر بیا بیا پدرم بیهوش شده از تخت افتاده پایین. مادر جان بده دیگه.
چرا با او اکسل میکنن؟ نتیجه آزمایشش چی است دکتر صاحب؟ مرا پریشان کردین.
دکتر صاحب از ما چیز رپورت نکنن، خواهش میکنم. هر چی است بگویید.
راست میگه.
نه خیر، چیزی را شما پوت نمیکنم. راستش دینمی قسمت چپ سرشون یک تومور دیدمشه.
تومور؟
یا خدا. ادامه بده.
توضیح بدین دکتر
صاحب.
ببین همسرتون باید هرچی زودتر عملیات شوه.
یا خدا.
خب پس مشکل کار کجاست که با تردید گپ میزنن؟ بله
راستش
خب عملیات میگن عملیات کنن دیگه.
بله میفهمم. راستش امکانات قسم عملیات اینجا فراهم نیست.
عجب.
باید تورن سب در خارج از کشور برن اونجا عملیات شوه.
چی شنیدیم دکتر سب؟ گفتین خارج از کشور؟
بله متاسفانه.
خب خرجش زیاد
میشه. خرج زیاد میشه. بله
بله متاسفانه. مگم ای که بخواین ایران ببرین یا کشور هندوستان؟
خب اونجایی امکانات که شما میگن دارن؟
بله 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 هر دو کشور این امکانات دارن، با این تفاوت که هزینه عملیات نسبت به اروپا بسیار پایین از دو تا کشور. از ما میشنوین زیاد طول نتین، باید زودتر برسانیم.
حتماً دکتر.
حتماً دکتر.
اقدام میکنیم. بخی بچه‌م بریم چه خاک سر خود. ببین کبیر جان تو رو به خدا کل شخی نکن. دکتر صاحب گفت که باید هر چی زودتر عملیات شوی. قبول نکنی این خدای نکده به خودت ظلم میکنی.
بله یعنی خدای نکده خدای نکده راضی به خودکشی شدین شما.
آخه چرا خارج؟
خب پدر گلم پدر خوبم ما که برتون توضیح دادم امکانات اینجا برای قسم عملیات جوابگو نیست.
راست میگه.
یا باید هند بریم یا ایران، یک کدامش بالاخره.
کبیر جان یک چورت فکر نداره این.
مادرم راست میگه.
قتل دادنم نداره، هرچی طالبتی به ضرر خودت است. دکتر گفت هرچی زودتر باید عملیات شوی. میگم
مام شاهد
امان الله بر سفارتین اقدام بکنه بر
بله
ویزا.
بله یعنی شما بگوین امیال معرکت میکنه پدر.
هند؟
بله خب
هند نه بچم.
چرا پدر جان علتش چرا؟
خوش ندارم اونجا برم.
خب اطمان اگه علت
کشور بیادر مزم گرفت اصلا خاطر خوشی ندارم اونجا برم حالم خرابتر میشه.
مادر جان
خدا بیا مرز رفیق
قضیه چی است مادر جان؟ من اطلاع ندارم.
چی بگویم بچه؟
قضیه مربوط به سالا پیش میشه؟
بله از اول گفته بودن که خیلی امید به خوب شدنش ندارن. خدا شاهد از دکتر تو چیز نگفته به ما، یعنی چیز قابل نگرانی نیست. هنوز امیدواری هم به ما داد.
بله بله.
خوب میشه به شرطی که زود اقدام.
بله جان امیدواری داد.
گفتم من هند نمیرم هند نمیرم.
مادر جان چطور کنیم؟ خیه اطور که هست من باید برم سفارت ایران دیگه. خدا کنه خب ویزه بتن.
یعنی تو میگی ویزا نمیته؟
راستش مادر جان، شما هم که کم و بیش خبر دارن، در ایران غوغاست، مظاهره پشت مظاهره، بعید است که در این اوضاع و احوال به ما ویزا بته. ها؟
میگم جان مادر،
بله.
همه تمام مدارک مریضی پدرت ببر، انشالله خدا را چی دیدی یک فرج شد و قبول کردن.
مگه کی کار کنم؟ راست میگن، تمام مدارک میبرم، شاید
کسمی...
بله پدر، بله.
ایران گفتی؟
بله ایران پدر جان.
من
خواهش میکنم دیگه گپ نزن کبیر.
راست میگم مادر،
بهانم نگی قدر، باید بری، باید تو خوب شوی. برو جان مادر.
بله مادر.
برو تو پیگیری های پدرت بکو، پیگیر قضیهش باش. تذکره هر سیتایی ما در بکس کلان است، برو بچه‌م پیدا کن. بگی برو
هر سیتایی ما؟
ها دیگه.
تو چرا بری زن؟ نشنیدی که بچه‌ت چی گفت؟ ملک نمیریم، دکتر میریم.
مرد ما گفته باشم
مادر جان،
در هیچ شرایط من تو را تنها نمیمانم.
مادر گلم، مادر خوبم، در اینجا اجازه بده که بگویم که حق با پدرم است.
آفرین.
پدرم راست میگه، ما و پدرم بریم کفایت میکنه. خب بجاش قول میتم زود به زود از وضعیت پدرم خبر کنم.
بچه شما تلفن کنم. نارام از زیر
مادر جان سه نفری
سازمان اطلاعات و امنیت کشور ایران، ساواک.
اسم بجام، نام پدر.
نام پدر کبیر، کبیر.
شغل
در کابل صنف 12 خدا خلاص کردم.
واسه چی اومدی ایران؟
خب چند دفعه بگویم، به بازجوی قبلی به یکی سوالات جواب دادم. چی میخواین؟ چی میخواین؟
اینجا فقط من سوال میکنم. گوش کن عوضی، بهتره هر چی میپرسم درست جواب بدی و ما رو نپیچونی، و الا بلایی سرت بیارم که مرغای آسمون به حالت زار بزنن. فهمیدی؟
فهمیدم. فقط میشه این گروپ خاموش کنی؟ نورش چشمای من آزار میده. خواهی
خفه شو. چرا اومدی ایران؟ واسه خرابکاری؟ واسه پخش اعلامیه؟
هیچ کدام، و خدا هیچ کدام مرا هلا کنم.
چرت و پرت تحویلم نده. چرا اومدی ایران؟ 20 روز از اومدنت نشده واسمون انقلابی میشی؟ عکس آیت الله خمینی تو خونت پیدا میشه؟ واسم تعریف کن مو به مو. فهمیدی؟ میشنوم لالی؟
نه نه، من با خدا هر چی بوده گفتم، کل چیز گفتم، با خدا گفتم.
به من نگفتی. شروع کن. یالا
باز دوباره باز از نو شروع کنم. خو گفتم.
به جان
خو. من امرای پدر و مادرم در منطقه وزیر اکبر خان میشینیم. پدرم درجه دار ارتش است. خب به تشخیص دکتر تومور سرش باید عملیات شده، یعنی دکتر گفت. به خاطر همین به ایران آمدیم. راستش نسخه ها و تجویز های دکتر هست، برن سیل کنن. من دروغ نمیگم، باور کنن. دروغ
به فرض که درست میگی.
خب
اون اعلامیه ها، عکس آیت الله خمینی که تو خونه پیدا کردیم از کجا آمدن؟
خب
لابد از کابل چاپ کردی آوردی ها؟
من
با اسلحهی که دزدیدی چی کار کردی؟ به کدوم گروه خرابکار تعلق داری؟ اسلحه رو چی کار کردی؟
تو
استوار فضلی رو از کجا میشناختی ها؟
آخ نزن، تو رو با خدا نزن. من کار نکردم. اعلام کنم بیدینا، من کار نکردم. خب
به حرف میای، قول میدم
من کار نکردم. اجازه آخ نزن. میگم
ایران شما فکر میکنین که چرا امونولارا سازمان اطلاعات و امنیت ایران یا بهتر بگوییم ساواک دستگیر کرده بود؟ قضیه دزدی اسلحه و اعلامیه ها چه بود؟ ادامه داستان از فردا شنونده باشین.
تشکر میکنیم از همراهی شما دوستان نازنین با نشرات رادیو دری. دعوت میکنم در این لحظه شنونده ی برنامه ی رسم خوبان باشید و مدت 20 دقیقه.
رسم خوبان
خدایا جهان پادشاهی تو راست، ز ما خدمت آید خدایی تو راست، به نام او که همیشه و در همه جا در کنار ماست. دوستان عزیز سلام عرض میکنیم و تشکر از اینکه همراه برنامه رسمی خوبان هستید. از رادیو دری و از شهر مقدس مشهد در خدمت شما عزیزان قرار داریم. لطفاً تا پایان این برنامه با ما همراه باشید. در مجموع برنامه‌های رسمی خوبان در نظر داریم که با شما عزیزان درباره خانواده صحبت کنیم. کوشش داریم که جایگاه خانواده را تبیین کنیم و عوامل تحکیم یا محکم شدن این بنیان مقدس را مورد بررسی قرار بدهیم. دوستان، از بدو پیدایش انسان بر روی کره زمین، زنان و مردان با تشکیل کانونی به نام خانواده عمری را در کنار هم گذرانیده و فرزندانی در دامان پرمهر خیش پروراندند. طبیعی ترین و مطلوب ترین شکل خانواده این است که هیچ عاملی نتواند پیوند زناشویی را بگسلد و میان زن و شوهر جدایی بیفکند. کوشش مصلحان مخصوصا پیامبران خدا این بوده است تا این کانون نیکبختی همواره پایدار بماند. خانواده واژه‌ای پرمعناست که وقتی به آن می اندیشیم موجی از احساس و عاطفه را در ما برمی انگیزد. خانواده جایگاه آسایش و اطمینان و اولین نهاد اجتماعی و اساسی در هر جامعه است. نقطه آغاز شکلگیری خانواده زمانی است که دو فرد بالغ، زن و مرد، با هدف تشکیل خانواده به طور شرعی و قانونی با یکدیگر پیمانی مقدس می‌بندند. کارشناسان مسائل اجتماعی معتقدند که هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند ادعا کند که از سلامت اخلاقی و اجتماعی برخوردار است مگر آنکه دارای خانواده‌های متعادل باشد. تعادل، استحکام و اقتدار عاطفی خانواده در گرو برخورداری اعضا از بینش‌ها و آگاهی‌های لازم است. بی‌تردید خانواده‌های لجام گسیخته و متزلزل بنیان جامعه را نیز متزلزل می‌سازند. در چنین جامعه‌ای میزان طلاق روز به روز افزایش می‌یابد و بعض هم پاشیدن نظام خانواده می‌انجامد. محققان و صاحب نظران مسائل خانواده وظایف متعددی را برای نهاد خانواده تعریف کردند. از آن جمله می‌توان به ایجاد امنیت روانی، برقراری ارتباط خویشاوندی، ایجاد رابطه عمیق عاطفی بین اعضا و نیز آگاهی یافتن اعضا از حقوق و مسئولیت‌های فردی و اجتماعی اشاره کرد. آکرمن، محقق آمریکایی، خانواده را به عنوان واحدی عاطفی اجتماعی که کانون رشد و تکامل است معرفی می‌کند که در این کانون فرد خود را متعلق به مجموعه می‌داند که مختص به اوست. از نظر اسلام نیز خانواده گروهی از افراد دارای شخصیت مدنی و حقوقی هستند که هسته اولیه تشکیل این کانون ازدواج مشروع زن و مرد است. پس از ازدواج طرفین دارای وظایف و حقوق جدیدی میشوند و روابط اخلاقی، عاطفی و قانونی تازه‌ای میان آنها شکل میگیرد. در یک نگاه ظاهری متوجه میشویم که عناصر اصلی تشکیل دهنده خانواده یک زن و مرد هستند که مطابق آداب و رسوم اجتماعی خیش با یکدیگر پیوند زناشویی بستند و بعد فرزند یا فرزندانی به جمع آنها افزوده شده است. اما این برداشت ظاهری کافی نیست. مهم این است که ببینیم چرا زن و مرد به دنبال تشکیل زندگی مشترک می روند و آیا این یک نیاز فطری و طبیعی است؟ ازدواج با انگیزه های گوناگونی شکل می گیرد. کسانی هستند که پیوند زناشویی آنها صرفاً انگیزه اقتصادی دارد. مثلا خانواده های دختر خود را برای استفاده از مزایای اقتصادی به مردی ثروتمند می دهند. همچنان که بعضی از مردان دختری را به خاطر ثروت او یا ثروت پدرش به همسری انتخاب می کنند. بعضی از ازدواج ها نیز به خاطر قدرت و موقعیت سیاسی و اجتماعی طرفین شکل می گیرد. خانواده های قدرتمند و دارای موقعیت اجتماعی بالا در ازدواج های خود می کشند تا از این راه بر قدرت و موقعیت خیش بیفزایند. زیبایی هم انگیزه دیگری برای ازدواج است. کسانی هستند که زیبایی طرف مقابل را عاملی تعیین کننده در ازدواج می دانند و به هیچ یک از ارزش‌های اخلاقی و انسانی توجه نمی‌کنند. معیارهای ازدواج اسلامی از زبان حضرت آیت الله مرتضی تهرانی.
مدعی هستیم که قرآن رو قبول داریم، از کسانی نیستیم که قرآن نکوهش کرده اون اشخاص رو و فرموده که دهی میگوین نؤمن رو به بعضن و نکفر رو به بعضن. انشاءالله ما خودمون از اونا نمیدونیم، ولی به عمل خودمون نگاه میکنیم میبینیم که ما پناه بود بنده. من اگر جدی بگم دروغ گفتم، میخوام مثلا برای شما شکست نفسی کنم چون من خودم اینجور رو نمیدونم و نبودم و عمل نکردم. و انکه اول ایام اعوذ بالله من شیطان رجیم در مورد نکاح، و انکه اول ایام من کن و صالحین من عباد کن یعنی اکون و فقراء یقنه ملا من فضله، یعنی شما یکی از محورهای ازدواج رو ثروت طرف قرار ندید، فقرش باعث نشه شما منصرف شید، دختر بهش ندید، پسر مثلا معرفی نکنید به اونا چون پسرم پول نداره، یا اون بگه من دخترم خونه گداها بره چیکار کنه. مگه من و شما خودمون نون و سیکم منتهیه میکنی؟ خدای متعال میفرماد شما و غیر شما و پول دارترا و پول ندارترا رو نحن و نرزق و کم و ایا. اگر چنانچه در این امر الهی انسانی حیاتی یعنی ازدواج به این مشکل برخورد کردید، شما این مشکل مانع راه شما و مانع تصمیم گیری شما نشه. گاهی انسان میدید توی ازدواج ها، ازدواج هایی که بوی اسلام و دین و فرهنگ تشیع رو میده، خیال نمی کنم الان به این راحتی ها و زودی ها بشه یه همچین مقدمات ازدواجی پیدا کرد که رائحه و بوی اسلام و تشیع رو میده. کسی به من گفتش که آمدن خواستگاری برای دختر ما، گفتیم که آزاده شما نماز میخونه. این شاید مال یکی دو ماه پیش به من گفتن، خیلی کهنه نیستش. گفت پدر اون مادر اون پسر گفتش که خانم تا حالا کدوم سفره دیدی که نماز رو بذارن گوشه سفره و این یک نماز به اندازه یه لقمه نون خاصیت داشته باشه شکم آدم پر کنه؟ از کی تا حالا اینجور شده که بدتر از سرطان پیکره روح و اخلاق و معنویت مدعیان این بدبختی ها گرفته؟ هی بگوین به این که چرا پسرها ازدواج نمی کنن، چرا دخترها ازدواج نمی کنن، چرا اونا از 15 20 سال رفته به 30 سال، چرا پسرها از 25 تا 30 سال رفته به چه؟ این چرا جوابش نیست که ما اعراض کردیم، پشت کردیم صراط مستقیم، اون راهی که خدای متعال برای ما معین فرموده. فرهنگ ما عوض شده، اخلاق ما عوض شده، معیارها و ارزشها پیش ما عوض شده، ضد ارزشها ارزش شده، ارزشها ضد ارزش شده. این که انسان اینقدر جرأت بکنه بگه نمازو بذاری کنار سفره به اندازه یک لقمه نان خاصیت نداره، خیلی باید انسان شقی باشه این حرفو بزنه.
در مجموع باید گفت برای کسانی که به خاطر مال یا زیبایی یا قدرت ازدواج میکنند، خانواده کانون بهره‌گیری مرد یا زن از ثروت، زیبایی و یا امکانات طرف مقابل است. از آنجا که فلسفه ازدواج در این خانواده ها بر پایه امور ظاهری و مادی است، دوام و استحکام خانواده نیز به ماندگاری این امور بستگی دارد. مسلماً با از بین رفتن هر یک از این عوامل، زندگی خانوادگی نیز بدنبال آنها رنگ می بازد. اگر تأملی در آموزه‌های دینی داشته باشیم، در می‌یابیم که خانواده در فرهنگ دینی هویتی بر اساس عشق، همدلی و درک متقابل دارد. در سایه این صمیمیت است که به نیازهای عاطفی و به طور کلی مادی و معنوی انسان پاسخ داده می‌شود. اسلام مخالف این نیست که زن و شوهر از مال و قدرت و زیبایی و جمال یکدیگر بهره ببرند، اما به زنان و مردان توصیه می‌کند که امور